ساعت 8:30 به وقت تهران، 16 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. گروهی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از طریق ترکیه رهسپار کوبانی شدند. عوامل مسمومیت در شهر زاهدان دستگیر شدند. مجید تخت‌روانچی مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی لغو تدریجی تحریم‌ها را نمی‌پذیرد. گروهی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از طریق ترکیه راهی کوبانی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات حزب دموکرات کردستان عراق بر روی صفحه توییتر خود خبر داد که گروهی از پیشمرگه‌ها از فرودگاه اربیل رهسپار ترکیه شدند تا سپس از راه زمینی خود را به کوبانی برسانند. پیشتر یکی از مقام‌های اقلیم کردستان عراق گفته بود به دلایل ایمنی جزئیات اعزام نیرو به کوبانی اعلام نخواهد شد. در همین حال هواپیما های آمریکایی امروز 4 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. به گفته مقام‌های استان سیستان و بلوچستان، افرادی که باعث مسمومیت شیمیایی در زاهدان شده بودند دستگیر شدند. ابوسلی ارجمندی، فرماندار زاهدان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت فرد خاطی دستگیر شده و انبار مواد شیمیایی او توسط نیروهای انتظامی برای تحقیقات بیشتر پلمب شده است. دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان نیز روز سه‌شنبه در توضیح درباره علل این حادثه به خبرگزاری ایرنا گفت عده‌ای سودجو که مواد سوختی را در گالن‌های خالی آغشته به سموم گیاهی نگهداری می‌کردند، چند روز پیش آب‌های آلوده ناشی از شستشوی گالن‌ها را که حاوی مقادیر زیادی مواد شیمیایی بوده به داخل یکی از معابر فاضلاب زاهدان ریختند. مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجه ایران و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای، روز سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی گفت طبقه بندی و لغو پله پله تحریم‌ها مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و غرب باید تحریم‌های ایران را یک جا بردارد. آقای تخت‌روانچی همچنین گفت ایران در پی تمدید زمان مذاکرات نیست و تلاش می‌کند در زمان مشخص به نتیجه دلخواه خود برسد. در همین حال یک دیپلمات عربی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه رسیدن به نتیجه تا مهلت تعیین شده یعنی سوم آذر ماه را بسیار بعید دانست. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بار دیگر از احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. آقای نتانیاهو روز دوشنبه در سخنرانی در گشایش دوره زمستانی مجلس اسرائیل به کشورهای طرف مذاکره اتمی با ایران هشدار داد که اگر داعش را شکست دادید اما ایران توانست به بمب اتمی برسد، تنها در یک نبرد پیروز شده اید اما کل جنگ را باخته اید. ایران از نظر شاخص شکاف جنسیتی در میان 10 کشوری قرار دارد که دارای بدترین شاخص شکاف جنسیتی در جهان هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در گزارش سالانه مجمع اقتصاد جهانی، رتبه ایران در میان 142 کشور مورد بررسی بعد از ساحل عاج در جایگاه 137 قرار گرفت. 5 کشوری که شاخص جنسیتی در آنها وخیمتر از ایران است عبارتند از مالی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن. و در آغاز سفر 4 روزه اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان، به چین، دو طرف بر تمایل خود برای همکاری‌های بلند مدت میان دو کشور تأکید کردند. شنوندگان عزیز، در اینجا نوبت میرسه به بخش دیگری از مستند رادیویی جاده‌های پنهان که کاری است از همکارم رضا جمالی. در قسمت نهم این برنامه، پناهجویان ایرانی از مشکلات سخت اقامت در ترکیه و نابسامانی در رسیدگی به درخواست‌های پناهندگیشان خواهند گفت. من مهتاب وحیدی را در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و اوقات خوش رو براتون آرزو می‌کنم.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. مجید 38 ساله، از فعالان سیاسی کارگری. حدود یک سال است که به همراه همسرش مهناز و پسر 9 سالش به ترکیه گریختند. در ایران که بود، به خاطر فعالیت‌هایش در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 88 بازداشت می‌شود و از سوی قاضی پرونده به 3 سال زندان محکوم می‌شود. می‌گوید که طعم تلخ حبس در انفرادی را هم کشیده است.
۲۹ بودم. بعد از برگزاری دادگاه نمایشی تو شعبه 15 صلواتی به 3 سال حبس محکوم شدم و مادر پیرمو گذاشتم تنها داخل ایران و با یک دنیا خاطره و وابستگی که داشتم از ایران خارج شدم. بسیار برام سخت بود، خیلی دوست داشتم کشور خودم زندگی کنم، اما متاسفانه فشارهایی که روی من و خانواده‌ام بود، فشارهایی که باعث شد من کارمو از دست بدم، همسرم کارش رو از دست بده، فقط به خاطر اینکه من پرونده سیاسی داشتم.
مجید پس از طی کردن دوران حبس خود از زندان آزاد می شود. انگ زندان و اتهام های فعالیت های ضد امنیتی کافی است تا او اجازه بازگشت به کار دولتی سابقش را نداشته باشد. بازرسی های گاه و بیگاه ماموران امنیتی از منزل آنها، بیکاری و آینده مبهم پسر 9 سالهشان امان را از آنها گرفته و چاره را در آن سوی وطن جستجو می کنند. نزدیکترین و قابل دسترس ترین جا ترکیه است. با کمی قرض و اندک پسنداز خود هزینه به قربت رسیدن را پرداخت می کنند. اما آسمان خاکستری ایران برای مجید و خانوادهش در ترکیه نیز به همین رنگ است.
آدم یه آستانه تحملی داره، بعد اون آستانه تحمله دیگه تموم میشه، دیگه خیلی به ضربه میخوره. من الان اینجا توی این شرایط، توی زمان حالی که هستم، نگران پسرمم خیلی، چون شدیداً 2 سال به خاطر پدرش، اولا که با توجه به هجومی که خونه ما آوردن و با اون شرایط همسر منو بردن و پدر شوهرم سکته کردش، به دنبالش فوتش اتفاق افتاد و پارسا خیلی ضربه خود، همه اینا رو شاهد بود. بعد وابستگی عاطفی شدید به پدرش داشت، پدرش رو بردن و یه 8-9 ماه هم به اون صورت از پدرش دور بود، خیلی ضربه خود. اینا رو پشت سر گذاشتم. به اساس اینکه شما در جریان باشید، من اصلا پدر مادر ندارم. من تنها تکیه‌گاه هم همسرم بوده و وقتی که همسرم رفت، تمام فشارهای اقتصادی، روانی، مالی، اجتماعی، اینها رو باید تحمل کردم. من واقعا بعضی شب خواب میبینم بچه من با فریاد بلند میشه، همسر من حتی از روحی انقدر به هم ریخته که یه شکنجه هایی که گردنش میفته بلند میشه تو خواب حرف میزنه، بعد فردا صبح راجعش حرف میزنیم یادش نمیاد چی گفته.
بیشتر پناهندگان ایرانی در ترکیه برای رفع بخشی از نیازهای روزمره خود مجبور به کار کردن هستند. نوع کارهایی که انجام می‌دهند را نمی‌توان به معنای واقعی شغل نامید. حقوق اندک، ساعت کار زیاد، محروم از حق بیمه و دیگر مزایا از ویژگی‌های مشاغلی است که پناهندگان از آنها به عنوان کار سیاه نام می‌برند. مجید هم برای تأمین حداقل‌های زندگیشان در ترکیه تن به این دست از مشاغل داده است.
با یه شرط بسیار سخت وارد ترکیه شدم با امید اینکه بتونم یه آینده روشنی برای خودم و پسرم و همسرم داشته باشم. متاسفانه بعد از روبرو شدم با مسائل پناهندگی دیدم خیلی اینجا شرط سخته. من مجبور شدم که داخل ترکیه که علاوه مالی من تحت خیلی فشار هستم، مجبور شدم کارهایی انجام بدم که داخل ایران هستن فکرشم نمیکنم یک روزی بخوام داخل یک کشوری همچی کارهایی انجام بدم و مجبورم که انجام بدم. اما در قبال این انجام دادن خیلی وقتا شده که حقوق منو ندادن. واقعا اینجا کار که میکنی استثمارت میکنن، یعنی 12 تا 14 سال ازت کار میکشن با مبلغ بسیار پایین.
مهناز هم از سختی زندگی و به خصوص کار کردن در ترکیه میگوید.
شرایط ترکیه برای پناهنده ها ناجوره. ببین کار که نمیتونن بکنن. اصلا همسر من که از نظر قلبی و اینا مشکل داره، حالا به هر حال با شرایط اقتصادی که داریم حاضر کار کنه، ولی خب به این صورت هم که رفته سر کار پولشو ندادن. و همه ترکی خوب بلد نیستن زبان اینا رو، مجبور میشن که با کمترین دستمزد هم سر کار. الان همسر من 2 جا 3 جا رفته سر کار، ولی خب پولشو بهش ندادن.
پارسا، فرزند 9 ساله مجید و مهناز، اگر او در ایران زندگی می کرد، در شرایط عادی باید کلاس 4 دبستان می بود. اما در ترکیه برای خانواده های پناهندگان ایرانی، نبود شرایط تحصیل برای کودکان طعم گس دیگری است بر تلخی زندگی آنها.
سر کوچه ما مدرسه است، من از جلوی مدرسه رد میشم حالم واقعا خراب میشه. بچه مدرسه یاد میرم، من هم بچه هم باید مدرسه باشه. حداقلش اینه که با 4 تا بچه همسن سال خودش بازی کنه. وقتی به من میگه من حوصله فهمیم، من اینو برشتم از یه محیطی که پر از محبت بوده، خالش محبت میکرده، عمش مام بزرگ فرشتم قولم توی یه شرایطی و دارم محکومش میکنم که حتما باید به این زندگی تم بدی. خب اینو منو به هم میریزه.
چشم به راه نامه ای از کمیساریای عالی پناهندگان برای مصاحبه ای دیگر. از کجا آمده ای؟ اگر برگردی چه می شود؟ برای چه آمده ای؟ پرسش های ساده ای که پناهندگان برای پاسخ به آنها ماها و حتی سالها در صفحه رسیدگی پرونده اشان در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه معطل می مانند.
وقتی من یه پیش مصاحبه میرم و من رزومه ای از چرا من وارد خاک ترکیه شدم، به چه دلیل، اگه برگردم چه اتفاقی میفته، این دو تا سوالی که همیشه میپرسن. و وقتی که من در پیش مصاحبه با مدارکم ارائه میدم، وقتی که اسم منو میذاری تمام مشخصات من در میاد بیرون، وقتی که من حکم زندانم آوردم و این همه مدارک دیگه در کنارش هست، چرا باید روند پرونده من انقدر طولانی باشه؟ الان نزدیک به 11 ماه اینجا هستم، هنوز مصاحبه هستی من 4 ماه دیگه هست. سازمان ملل دفتر آنکارا که بلند میشی میری جوابگو نیستن.
مجید، مهناز و پارسای 9 ساله کم کم 1 سال می شود که از ایران خارج شدند، اما تنین دلتنگیشان از شرایط به اندازه چندین و چند سال است.
ببینید، من یا مجید یا پارسا هیچ کدوم حقمون نبوده که این وقایع برامون اتفاق بیفته. بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه. ببینید، از طرف جامعه، از طرف حکومت که به ما ظلم شده، ما در رفتیم اومدیم. حالا اینجا به کسایی که فکر میکنیم بهمون کمک میکنن پناهنده شدیم، اونا ما رو اصلا نمیبینن. کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش، از فامیلش، مادرش، مادر بزرگش، عمه و خالش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه. مثال بعد تازه میای این بر قضیه، این بر خیلی سخت‌تر از اون بر بوده با اون همه فشارهای سیاسی که تو جامعه بوده.
حسر گربت عربت میشکنی Biz biz gitmiş baykuş konmuş gelene 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 gelene.
در بخش بعدی مستند جاده های پنهان در ترکیه خواهیم ماند و از کودکان کار در جامعه پناهندگان ایرانی خواهید شنید.
یه بچه 10 ساله دارم، اون نمیتونی مثلا بچه من الان دستمال میخره و میتوشه یا وزنه دستشه که خیابون اون مایحتاج اولیه زندگی اونو بتونیم بگذاریم.